نشون کرد خدا. هیچ کدام از گناهان گذشته اونها رو بعد مؤمن شدنشون لحاظ نکرد. که حالا تو 40 سال 50 سال عرق خوردی، زنا کردی، زشت عمل کردی، حالا که نزدیک مردنت، 5 سال دیگه مونده به مرگ، 10 سال دیگه مونده، اومدی به دست پیغمبر من مؤمن شدی، حالا من 60 سال پیش تو، 70 سال گذشته تو تلافی نکنم؟ تلافی نکرد. یعنی یک کار عجیب دیگه ای کرد خدا که به تمام انبیاش دستور داده بود اینایی که میان مؤمن میشن تمام عباداتی که در زمان بیدینیشون از اونها ترک شده هیچیشو نمیخواد. گذشت. مادر 90 سالش بود، در مدینه زندگی میکرد، در یه برخوردی شیعه شد. یه رو 20 دقیقه هم بیشتر طول نکشید شیعه شدنش. از دنیا رفت. تک پسرش دوید اومد خونه امام صادق گریه کنان، گفت مادرم با لطف شما، با عنایت شما، با دیدن وضع من شیعه شد، مرد. گذشته او چی میشه؟ قانون الهی الاسلام و یجب و ما قبله، اصل خدا به گذشته کسی که مؤمن شده کار نده. شما میدونید قرآن مجید میگه به رباخور بگو اعلان جنگ به خدا و پیغمبر بده، فأذنوا بحرب من الله و رسوله. اما اینایی که رباخور بودن حالا اومدن متدین شدن، با تقوا شدن، ای پیغمبر من همه رباهایی که در گذشته از اسلامشون گرفتن اونا رو بخشیدم، طلبکاراشون هم خودم راضی میکنم. این گذشت پروردگار. اون وقت جلوه این گذشت در انبیا و اولیا عجیبه. در جنگ احد چه کردن مکه‌ای ها؟ در جنگ خندق چه کردن؟ در جنگای دیگه چه کردن؟ با یهودیان و مسیحیان علیه پیغمبر یکی شدن. 83 جنگ در 10 سال به پیغمبر تحمیل کرد. تو این جنگا چقدر کشته شدن؟ چند تا بی دست شدن؟ چند تا بی پا شدن؟ با بدن عموش حمزه چه کردن؟ هیچ جای سالمی بر اون جنازه نذاشتن. حتی شکمش رو پاره کردن، جگرش رو در آوردن، تیکه تیکه کردن، بند کردن، انداختن گردنش. ولی سال آخر عمرش با بیش از 10,000 نفر یه مرتبه مکه رو محاصره کرد و شنید لشگر دارن شعار میدن الیوم یوم الملهمه، امرو روز انتقام و پدر در آوردنه، بیچارتون میکنی. تلافی این 10 سال جنایات و 13 سال جنایاتتون رو در مکه علیه پیغمبر در میاری. پیغمبر به یکی فرمود برو بالای بلندی که صدا تو همه بشنون، شعار بده الیوم یوم المرحمه. بی علت خدا در قرآن می فرمد و الله یحب المحسنین و نزوش خون از دماغ یه نفر بیاد. اونایی هم که اومدن مسلمون شدن و تو جنگا بودن، کشته بودن، زده بودن، همه رو بخشید. گمه حرفی رو که یوسف به برادرانش زد به شما میزنم، اذهبوا انتم الطلقا، اذهبوا لا تصریب علیکم الیوم، امرو مشکلی بر شما نیست، راحت باشید. این گذشت، این راه رسیدن به محسن بودن. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. گذشته خدا را آدم در قرآن میبینه دیوانه کننده است. گذشته انبیا را آدم میبینه متحیر میشه. گذشته ائمه را آدم میبینه شگفت زده میشه. یه مقام، یه مقام، مقام صابرینه. و الله یحب الصابرین. صابر به کی میگن؟ به کسی که پنج بلا گریبانشو گرفت و تو این پنج بلا غرقش کرد. ولنبلونکم بشیء من الخوف، یه بلا، والجوع، سختی معیشت، و نقص من الاموال، کم شدن درآمد، والانفس، مشکل بدنی، و ثمرات. این پنج بلا، اون وقت اینا به هر کدوم از این بلاها که دوچار میشن میگن پروردگارا ما تو قهر نمی کن، ما از تو روبر نمی گردیم، محبت ما به تو کم نمیشه. اوج این مسئله رو شما شب عاشورا ببینید، اوج مسئله صبر. ما گوینده آماده میشیم بیایم منبر، یه مشکل سنگین برامون پیش میاد، همه افکارمون رو به هم میریزه، سخت منبر رو طی میکنه. اما منبری که ابی عبدالله شب عاشورا رفتن، من منبری میفهمم از طرز سخن گفتنش انگار منبرش و وسط بهشت گذاشتن گفتن الو سخنرانی. مقام سر در قول شما هم بگم عیبی نداره، میتونم تواضع بکنم فقط از قول خودم بگم، اما شما به من اجازه میدین از قول شما هم بعضی حرفا رو بزنم. خدایا ما بدی، خدایا از همه این مقاماتی که در قرآن شمردی ما کم داریم، خود این یه گناهه که چرا نرفتیم به دست بیار. ولی خدای این آیاتی که امروز خوندم، 6-7 آیه بود، تمامش مربوط به بلاها و مشکلاتی بود که انبیا دچارش بودن و تو اوج بلاها همشون دعا کردن و تو در آیات گفتی فاستجبنا له، فاستجبنا لهم. خدایا ما اگه بدیم، اگه کم داریم، اهل دعا که هستیم. خدایا تو هم اهل استجابتی. خدایا شیعه خیلی گرفتار، ببخش ما رو.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد انصاریان در خصوص موضوع محبوب خدا شدن بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادم برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن. البته اگه دچار کمخونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت این که اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
در روزهای نخست ماه صفر سال 61 هجری، یزید ابن معاویه خود پایتخت و قصرش را برای جشن بزرگ و پایانی آماده کرده بود. کاروان اسیران اهل بیت در نخستین روز ماه صفر به دروازه دمشق رسید، اما نوشتند که آنها را 3 روز در پشت دروازه متوقف کردند تا شهر و کاخ برای جشن بزرگ آماده شوند. جشنی که قرار بود برای بنی امیه مرهمی باشد بر داغهای شکست در جنگ بدر و حقارتهای روز فتح مکه.
این روایت
اشک تمساح. قرار بود اسیران اهل بیت را به کاخ ببرند. با حضور آنها در مجلس یزید سفر کاروان به نقطه اوج خود می رسید و سخت‌ترین و در عین حال مناسب‌ترین فرصت برای درهم شکستن غرور اموی آغاز می شد. پسر معاویه و نوه ابو سفیان دستور داده بود ایوان و کاخ را بیارایند و کرسی های زرین و سیمین بگذارند. به فرمان او پرده های رنگارنگ و چشم نواز آویخته بودند و تختی مجلل آماده شده بود. نظامیان منظم و آراسته با شمشیرها و نیزه های تیز و براق ترس را در دلها می ریختند و شوکت و شکوه و اقتدار اموی را به نمایش می گذاشتند. یزید 400 تن از بزرگان، فرماندهان، سفیران مسیحی و شخصیت‌های نامور قریش را به ضیافت خیش خوانده بود. آنها که به کاخ آمده بودند دیدند که یزید ابن معاویه با غرور و افتخار بر تخت نشسته و تاج گرانبها و جواهر نشان خیش را بر سر نهاده است تا بر سولت و شکوه ظاهری خود بیفزاید. نوشتند که پیش از ورود کاروان زهر بن قیس فرمانده سربازان نگهبان کاروان و حاملان سرها برای تقدیم گزارش به قصر آمد. او یزید را به نصرت الهی و پیروزی و کشته شدن حسین ابن علی و 18 تن از خاندان و 60 تن از پیروانش مژده داد و گفت: ما از آنان خواستیم که یا بیعت کنند، تسلیم شوند و سر به فرمان عبیدالله نهند یا جنگ کنند. آنها از بیعت و تسلیم سر باز زدند و جنگ را برگزیدند. از این رو بامداد روز دهم محرم بر آنها تاختیم و آنها را از هر سو احاطه کردیم و کشتیم. سرهایشان را برای امیرالمؤمنین یزید آورده ایم و تنهای بی سرشان را رها کردیم تا آفتاب سوزان بر آنها بتابد و بادهای بیابان خاک و غبار بر آنها فرو بریزند. زهر در گزارش خود به یزید از شجاعت و پایداری امام و یارانش هیچ نگفت، بلکه در تهمت و تحریفی آشکار مدعی شد: حسین و یارانش از ترس ما به هر سو می گریختند و به تپه‌ها و گودی‌ها پناه می بردند. همه‌شان شبیه کبوترانی شده بودند که از ترس باز شکاری به این سو و آن سو پناهنده می شدند. یزید به آنچه می‌خواست رسیده بود و ابن زیاد و سربازانش آرزوی قلبی او را برآورده بودند، اما پسر معاویه نمی‌خواست ننگ خیشاوند کشی و قساوت و جنایت بر اهل بیت پیامبر را بر پیشانی خود ببیند. از این رو از همان آغاز مجلس دو هدف را در پیش گرفت: یکی این که در آنچه بر امام و یاران و اهل بیتش گذشته خود او را مقصر نشان دهد، دیگران که مسئولیت جنایت‌ها و خون‌های ریخته شده در کربلا را بر دوش ابن زیاد بیندازد و خود را بی گناه و بی اطلاع نشان دهد. از این رو نخستین واکنش منافقان را به سخنان زهر نشان داد. او با آنکه در دل از آنچه زهر می گفت شادمان بود، ولی با شنیدن گزارش او ابراز ناراحتی کرد و گفت:
ابن زیاد با چنین کاری در دل مردم تخم دشمنی کاشت.
یزید سپس دستور داد که زهر ابن قیس را از مجلس بیرون رانند و برخلاف رسم معمول به او هیچ مژدگانی و جایزه و پاداشی نداد.
70 روز قبل سید الشهدا در زرود 13 منزلگاه میان مکه و کربلا از این اتفاق خبر داده بود. امام پس از جذب زهیر ابن قین به او از غیب خبر داده بود که زهر ابن قیس سر مرا به امید جایزه برای یزید خواهد برد، اما یزید به او چیزی نخواهد داد.
پس از اخراج زهر از مجلس، یزید لختی سر به زیر انداخت تا نمایش خود را کامل کند. سپس خطاب به دیگر فرماندهان کاروان اسرا گفت:
من به فرمان برداری شما بدون کشتن حسین هم راضی بودم. اگر به جای شما خودم با او برخورد کرده بودم، از گناه او می گذشتم.
او سپس از ابن زیاد با لفظ پسر سمیه یاد کرد و او را لعنت فرستاد و با آه و بغضی دروغین این بیت را در حق شهیدان کربلا بر زبان آورد:
سرهای مردانی را شکافتیم که برای من بسیار عزیز بودند، زیرا آنها نافرمانی و ستمگری کرده بودند.
پس از این نمایش دروغین و ریختن اشک تمساح، وقت آن بود که اسیران کاروان را به مجلس بیاورند. امام سجاد علیه السلام و زنان و دختران حرم پیامبر در مجلس یزید چه صحنه‌هایی خواهند دید و میان آنها و یزید چه خواهد گذشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران. ایرانه هفته های ایرانی، هر هفته از رادیو ایران.
ایران را بشنوید. ایران را